اون آدمی که داره تصمیم میگیره آدم عاقلی باشه حتما نظرات بقیه رو لحاظ میکنه. یعنی اگه مثلا میره کارو میداره قضا درست میکنه، حواسش هست که مثلا الان مثلا اون یه خورو بچه سرفه میکنه، ولی یه قضایی که یه خورو مثلا آقاکی باشه.
بله بله
باشه. بدونم کنش. یعنی اون حتما آدم عاقلی که ما کار سپردیم دستش حتما میفهمه که چجوری باید مدیریت کنه که داره مدیریت میکنه.
بله.
یعنی اگر ما بپذیریم که فردی که داره این وضعیت رو مدیریت میکنه یه آدمیه که قبلا به ما ثابت کرده که این آدم درک درستی از وضعیت داره، اون حتما لحاظ میکنه. حالا اگرم لازم شد با آدم هم صحبت کنه، خب مدرم شما چی دوست دارید، چی کاری من انجام میدم تو رو خوشحال میکنه، ولی حتما حواسش به همه هست.
دقیقا دقیقا. خیلی ممنونم آقای دکتر اسخرنشاد عزیز، مثل همیشه استفاده کردیم و یاد گرفتیم. بیش از این نمیخوام مزاحم وقتتون بشم، اگر توصیه خاصی نداریم با شما خداحافظی میکنیم.
بعد خاصی ندارم برای هموطن عزیزم، آرزوی روز خوب، روزهای خوب، شادی، پیروزی، موفقیت و عشق و محبت نسبت به همه عزیزانشون دارم.
برای شما
همچنین، برای شما روز خوش، خدا نگهدار.
خودتون بخیر. خدا نگهدار آقای دکتر.
در قضیه 9 دی سال 88 یک نکته اساسی است و اون نکته برمیگرده به هویت انقلاب و ماهیت انقلاب، یعنی همون روحی که حاکم بود بر اصل انقلاب ما با اون حضور عظیم بی‌نظیر تاریخی در سال 57 همون روح نشان داده شد در ماجرای 9 دی. 9 دی یک نمونه ای بود از همون خصوصیتی که در خود انقلاب وجود داشت، یعنی مردم احساس وظیفه دینی کردن و دنبال این وظیفه عمل صالح خودشون را انجام دادن. عمل صالح این بود که بیان تو خیابان نشان بدن بگن مردم ایران اینن. اون حجم عظیم تبلیغات دشمن که میخواست فتنه‌گران رو مردم ایران معرفی بکنه و اینجور نشون بده که مردم ایران از انقلابشون، از نظامشون برگشتن، اون تبلیغات با این حرکت مردم به کلی نقش بر آب شد. یعنی مردم نشون دادن که این مردم ایرانه. تحلیلگران خارجی وقتی نگاه کردن گفتن از بعد از رحلت امام بزرگوار، یا شاید بعضی گفتن از بعد از حرکات اول انقلاب، هیچ اجتماعی با این شور و هیجان وجود نداشته. موعده اینه، حقیقت موعده.
با یار بمانم من و با یار بمیرم، در عشق تو یک بار نه صد بار بمیرم، سر میدهم اما و سر تسلیم ندارم، من آرشم از تیر کسی ندارم، بر خاک بیفتم که تو آزاد بمانی، از پای نیفتم که تو آباد بمانی، سلمانم و با عشق در آمیخته کیشم، دل بسته یاران خراسانی خیشم، ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران، ایران اینجا ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران.
خب همسایه های عزیز، خونه زندگی امروز و این هفتم به پایان رسید. آخر هفته خوبی براتون آرزو میکنیم، مراقب خودتون باشین، دوستتون داریم، تا شنبه و سلامی دوباره، خدا نگهدار.
خدا حافظ.
خدا حافظ.
رادیو سلامت، نجوای خوش تندرستی،
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
یاد یاران یاد باد آن روزگاران، یاد باد. تقدیم به خانواده جانبازان، ایثارگران، آزادگان و پزشکان شهیدی که در طول 8 سال دفاع مقدس حامی و مراقب رزمندگان اسلام بودند. یاد یاران. به نام خداوند توانا، خالق دانا و یکتا. سلام به شما شنوندگان عزیز و محترم. با برنامه یاد یاران لطفاً همراه ما باشید از رادیو سلامت.
برای همین ما مأموریت خودمون میدونستیم که در طول مدت حضورمون در جزیره مجنون آموزش‌های لازم دفاع شخصی در برابر حمله‌های شیمیایی میکروبی رو به افراد بدیم. کار ما این بود، هر روز سنگر به سنگر می‌رفتیم، جلسه آموزشی هم تئوری و هم عملی با ایشون، با این افراد داشتیم. سنگرهای مختلف تو جزیره رو ما تقسیم بندی کرده بودیم و در طول 1 هفته به همشون آموزش لازم رو دادیم و ازشون خواستیم که عملیات رو به صورت مصنوعی اجرا بکنن. ظرف 20 ثانیه باید همه ماسکا رو به صورتشون زده باشن و از سنگرها بیرون و پراکنده بشن. این آموزش رو بعد از انجام آموزش‌های تئوری در رابطه با انواع مواد شیمیایی که ممکنه دشمن استفاده کرده باشه و استفاده از آمپول‌های مخصوص مهار کننده و استفاده صحیح از عوامل محافظت شخصی در اون ایام، در اون مواقع بهشون آموزش کامل داده شد.
خاطره این سرزمین‌ها رو زنده نگه دارید. این سرزمین‌ها، این بیابان‌ها، این رود کارون، این جاده اهواز آبادان یا اهواز خرمشهر، این مناطق گوناگون که با اسم‌های مختلفی امروز خودشون رو به شما معرفی می‌کنن، اینها شاهد برترین فداکاری ها و مجاهدت ها و از خودگذشتگی ها بودن.
از امدادکاران دوران دفاع مقدس از سوی جهاد سنگرسازان بی سنگر اعزام شده بودیم. سال 67 بود، باز طریق جهاد سازندگی استان رفتیم اونجا. بعد از مدتی به ما یه دوره دادن در دسفول، پشت ست دست. اونجا ما یه دوره امدادگیری رو دیدیم و شیمیمره. بعد از مدتی رفتیم برای منطقه ما، میبایست ما شب روشن بشه، ماه بیرون بیاد. میرفتیم در جزیره مجنون، اونجا یه خطوطی را بایستی ما احداث میکردیم تا رزمندگان ما اونجا مستقر بشن. در ابتدای امر ما در دور این هورالعظیم بایستی فانوس‌های کوچیکی را میذاشتیم که ماشینا منحرف به گوره لذیب نشد.
هوای بوی کبوترهای مهاجری که نامشان از دو کوه می آید به سرم زده. انگار همین دیروز بود که دل به آسمان دادند و سرخترین قطعه های کربلا را برگزیدند. سلام ای سین سرخان سپیدندیش، جشن خنده هایتان در خون از یاد ما نمی رود. غلطی دید و به بهشتی ترین واژه رسیدید. از همان نخست که چشمانتان پر بود از نقطه نقطه نینوا، دانستم که طعم شیرین کوچ دل همه شما را می رو باید و چنین نیست شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما هموطنان عزیز و ارزشمند. آمدیم به بخش دیالیز بیمارستان شهید محمدی شهر بندرعباس و با یکی از برادران بزرگواری که هم رزمنده هستند هم امدادگر روسای دفاع مقدس و امروز در لباس شریف پرستاری خدمت میکنند به مردم گفتگو میکنیم. سلام میکنم به شما و خیلی ممنونیم که فرصت دادید به این برنامه. اول خودتون رو معرفی کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. این جانب جعفر شیخی، پرستار شاغل در بخش همودیالیز بیمارستان شهید محمد.
بپردازیم به روسای دفاع مقدس و آقای شیخی روسای دفاع مقدس.
بنده اون سال 32 سالم بود و حدود سال 63 بود که از طرف دانشگاه علوم پزشکی با در معیت پزشکان این دانشگاه و همکاران پرستارمون اعزام شدیم به جبهه های حق علیه باطل.
بله، در مورد امدادگری روسای دفاع مقدس برامون کامل صحبت کنید. چه امدادهایی داشتید؟ در کدام عملیات حضور داشتید؟ تو کدام مناطق بودید؟
حرفه امدادگری مجروحین رو وقتی که می آوردن اونجا، چون در خط مقدم به اون صورت وقت نبود که از اینا به طور کامل پرستاری بشه، پانسمان بشه، رسیدگی بشه، پشت جبهه که اینا اعزام می شدن به طور کامل بررسی می شدن، زخماشون مداوا می شد، اگر نیاز به گچگیری و آتل بود آتل بندی می شد، سرم وصل می شد و دستبندی می شدن برای اعزام به مراکز استانها برای ادامه مداوای بیشتر.
بله، کلن امدادگری رو در روزای دفاع مقدس چطور کاری می دونید و اوج ایثار امدادگری که واقعا در مقابل دشمن سینه سپر می کنه، بر بالین یک مجروح حاضر می شه و بهش کمک می کنه؟
امدادگری من فکر کنم دست کمی از جنگیدن نباشه در اون مرحله جنگ، چون مبارزینی که در خط مقدم جبهه جان فشانی میکنن، حالا در اثر ترکش یا تیر مجروح میشن، در اثر خونریزی و شکستگی ها اگر بهشون رسیدگی نشه احتمال از بین رفتنشون و شهادتشون خیلی بالاست. یک امدادگر وظیفه شناس میتونه با ایثار و با زحمتی که میکشه و با علم و اندوختهی که داره از شهادت خیلی از این مبارزین جلوگیری کنه.
بله، خب از لحظه امدادگری خودتون برامون صحبت کنید.
بالا از لحظه‌هاش آدم اونجا دیگه احساس خستگی نمی کرد و اون لحظاتی رو که می دید، جوانایی که می دید با به اصطلاح ایثار و جانفشانی مشغول جنگیدن بودن، امدادگران هم به همون نسبت تو اون محیط سعی می کردن دست کمی از اونا نداشته باشن. اون لحظه دفاع مقدس رزمندا این روحیه رو داشتن، حالا کم و بیش، بعضی خیلی واقعا روحیهشون قوی بود و نمیشه فهمید که اونا تو چه حالی سیر میکردن. مجروحی که خیلی زیاد بودن وقتی که میوردن از خط مقدم جبهه، تعداد خیلی زیاد بود و چون ما خیلی با سریع کار انجام میدادیم، زیاد دیگه به فکر این نبودیم که بشینیم یا با مجروحین صحبت کنیم. تنها فکر ما این بود که بتونیم به اینا خدمت رسانی کنیم و اینا رو نجات بدیم.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای شیخی. انشالله که خدا توفیق بده راهرو شایسته‌ای برای شهدای بزرگوارمون به ویژه شهدای امدادگر باشیم. با شما خداحافظی میکنم و آرزوی موفقیت برای شما و خانواده محترم.
بنده هم تشکر میکنم از زحمتی که شما کشیدید و یادی از امدادگران زمان دفاع مقدس کردید.
دوستان با شما هم خداحافظی میکنیم تا فرصتی دوباره، زمین که تشکر میکنیم دوباره از شما همکاران گرامی در شبکه رادیویی سلامت که این امکان رو در اختیارمون گذاشتید تا از رادیو خلیج فارس برای دقایقی در خدمت شما و هموطنان گرامی باشیم. تا فرصت دوباره، خدا نگهدار.
سینار موج دریاش صفایدار غروبش بگیم از ستاره بارون تو شو این سرده که بیرش قربون شمال زیباش جنگل این سبزه که بیرش بگیم از شور و سفایه صد و مرد بندریمون گیر مرد و کرد شیرش شفونای از آرش و رستم یا سیاه جد دیرش کافر با اسفندیار و پلبونه بی نظیرش بگیم از آرش و رستم یا سیاه جد دیرش کافر با اسفندیار و پلبونه بی نظیرش هر دو مش تو غیر تو عشق مثل شون پیدا نمیشه مثل اون سلال و خاکم می درخشن تا
خداوندا، کشور ما و ملت ما هنوز در آغاز مبارزند و نیازمند مشعل شهادتند. تو خود این چراغ پرفروغ را حافظ و نگهبان باش، چرا که همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت فراراه عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دار و شفای آزادگان خواهد بود.
آهای آدم بزرگا، این ماجرا رو دیدی؟ آهای های بچه ها، این قصه رو شنیدی؟ قصه بگم براتون، قصه ی عاشقونه. نمیدونم کجا بود، تو فکه یا دویجی، تو فاو یا شلمچه، تو کرخه یا موسیان، مهران یا دهلوران.
با آغاز جنگ تحمیلی در اولین بیمارستان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منطقه اقدسیه که مجروحان درگیری کردستان و انقلابیون را می‌آوردند به عنوان امدادگر خدمت می‌کردند. سال 1359 فارغ التحصیل رشته پرستاری شدند و در جبهه به عنوان پرستار فعالیت می‌کردند که در سال 1360 به منطقه جنوب اهواز برای ادامه خدمت رسانی اعزام شدند و در عملیات‌های فتح المبین در شهر دسفول و رمضان در بیمارستان هلال احمر آبادان و در سال 1365 بعد از اتمام جنگ تحمیلی در بیمارستان نجمی تهران به مجروحین امداد رسانی می‌کردند. برای یک امدادگر قومیت، رنگ پوست، زبان، دوست و یا دشمن فرقی ندارد و در زمان جنگ نیز مجروحین عراقی بودند که به دست امدادگران ایرانی درمان شده بودند. در آن زمان به دلیل علاقم به پرستاری تمام سختی ها را به جان می خریدم و تمام وقتم را برای نجات رزمندگان و خدمت رسانی به میهنم می گذاشتم و حتی گاهی به عنوان بیماربر و حمل برانکات به سایر همکاران کمک می‌کردم و همیشه در حین خدمت رسانی خدا را در نظر می‌گرفتم.
صلوات از نام شما معنا می‌شود ای شاهدان همیشه تا.
وقتتون بخیر دوستان عزیز، بسیار ممنون و سپاسگزارم به خاطر همراهیتون با بخش صبحگاهی برنامه‌های شبکه رادیویی سلامت. امیدوارم که تا به اینجا از شنیدن برنامه ها لذت برده باشین. کم کم داریم به لحظات ملکوتی و عرفانی اذان ظهر با افق تهران نزدیک میشیم. از همه شما عزیزان در این لحظه ها التماس دعا داریم. عزیزا، نام تو کیمیای دل است، نام تو جواز عبور است.
دانشمندان برای اولین بار توانستند صدای خورشید را ضبط کنند.
تا بی کران خیشت گامی دگر نمانده، آغوش مهر بگشاز ای راز روزگار.
تا بی کران
زندگی از صبح زمستان هم با آواز پرندگان شروع می شود. چقدر زیباست تماشای این همه تلاش و عشق و حس خوب بودن. سلام به همه طبیعت و سلام به بزرگی و شکوه خداوند که صاحب تمام این کائنات است. به نام خدا و سلام به شما خوبان.
بهترین واژه تاریخ غزل، بهترین فریاد دوران سکوت. کمکم کن که دوباره رد بشم از مسیر این کویر برهوت. کمکم کن که دوباره رد بشم از مسیر این کویر برهوت. منو از هجوم سایه ها بگی، توی دستای خودم تمون بده. من یه عمر که سیره قفصم، به من پرند آسمون بده. به من پرند آسمون بده.
سمت آسمان.
در جستجوی تو از هفت آسمان گذشته ام. این آسمان ها بهانه اند، تمام گیتی پر از نشانه است.
خوش به حال آدم هایی که اهل بصیرتند. حماسه نوح دی نماد عزت، استقلال و بصیرت مردمی است که تا پای جان برای حفظ اصول اسلام و آرمان های انقلاب ایستادند و با صدای رسا اعلام کردند که اگر دشمن در برابر دین آنها بایستد، در برابر تمام دنیا خواهند ایستاد. روز نهم دی ماه در تاریخ انقلاب اسلامی به عنوان روز بصیرت تبدیل به یوم الله و ماندگار شده است. سرمنشأ این معرفت رسیدن به کمال یعنی قرب الله است. در خصوص کسب معرفت و بصیرت در قرآن کریم سوره مبارکه یوسف آیه 108 چنین می‌خوانیم: بگو این راه من است که من و پیروانم با بصیرت کامل همه مردم را به سوی خدا دعوت می‌کنیم. منزه است خدا و من از مشرکان نیستم. خدای سبحان در این آیه به پیامبرش صلی الله علیه و آله و سلم دستور می‌دهد که دعوت خود را برای مشرکان بیان دارد. یعنی این که من از روی یقین و معرفت و دلیل قاطع به توحید خدا و عدل و دین او دعوت می کنم، نه از روی تقلید. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند هرگاه خداوند خیر بنده ای را بخواهد قفل دل او را برایش می گشاید و یقین و راستی را در آن می نهد و دلش را برای راهی که در آن قدم گذاشته است آگاه می سازد و دلش را پاک و زبانش را راستگو و اخلاقش را درست، گوشش را شنوا و چشمش را بینا می گرداند.
پاکستان کراچی سے میرا تعلق ہے اور ماشاءاللہ میں لے کے آتی ہوں ماشاءاللہ زائروں کو بہت
ناصرہ زیدی اسد پاکستان ایالت سندھ کراچی تشریف میاور خود رئیس کاروان ہے سال سیر بار کاروان میار
مولا سے بس یہی ہے کہ جو میرے بہت پاکستانی جو آتی ہوں تو ہاتھ پکڑ کے دعا
وقتی کہ میں از اونجا حرکت میکنیم خیلی مردون میان پیش امام التماس دعا حاجت میگن میگه ما میام اینجا پیش امام حاجب اونارا جلو ذریع امام میگم وقتی که بر میگردم همه میان به ما تبریک میگن که اون که ما مشکل داشتیم حل شده اون که حاجت داشتیم حاجت روای شده میگه از اینجا ما حس خوب میبریم دل ما همیشه وقتی که اونجا هستیم برای امام رضا بیقراره
چشمای پارش که مو حال و هوای ای حرم دخیل پنجره تلا تو ناله های دم بدم
یہ ہر طریقے
ہنوز صاحب اولاد نہیں 23 سال سے ازدواج کرتے ہیں ہنوز صاحب اولاد نہ شدہ نہ میگم ہم میام اینجا هیچ موقع از امام درخواست نہ کردم به وسیله امام به خدا التماس هم نکردم که مرا صاحب اولاد کنه چون که من میدونم اگر من صاحب اولاد میشم احتمال دارم که من اینجا زائر را نمیارم یه بین اولادا درگیر میشم زندگی سخت میشه آمدن اینجا برای من سخت میشه میگه ما به خاطر همین تو قلب را تسکین میدم که امام مرا دوست داره
خیلی بدم اما شما به نوکرت رضا بده دلم شکست آقا جان خودت مره شفا بده
بس ایک ہی دعا ہے میری مولا سے کہ بس مولا مجھے آپ وہاں پہچانے
روز محشر روز جزا اونجا ہمارا بیت بشناسن اونجا ہمارا بطلبن مارا صدا میدن کہ ما ہم عاشق امام حسین بنوان ایتی ما فقط روز محشر صدا امام میخوام کہ امام مارا بیس پہ من بطلبن
روبروت بی اختیار دوبار زانو بزنم میونه گریه بگم قریب و در بدر منم تو رو شاهد بگیرم که با خدا حرف بزنی میدونم که دست رد باز به سینم نمیزنی میدونم شفاعت بی منتت زبون زده به همین امید دلم به مشهد تو اومده تو که اسمت با غمه نقاره ها روی لباس همه ی صحنه طلات رد پای فرشته هاست دست خالی هیچ کسی از در خونت نمیره یا رضا رضا میگم تا قلبم آروم بگیره یا رضا رضا میگم تا قلبم آروم بگیره
به اتفاق بشنویم بخش کارشناسی صحبت‌های استاد گرانقدر حسین ناجی رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان شنونده رادیو سلامت سلام، وقتتون بخیر. آقا امیرالمومنین در حکمت 308 می‌فرماید که مودت الآبا قرابت بین الابناء، یعنی دوستی پدرها سبب خیشاوندی میان فرزندان شود. خب بعضی وقتا ما فکر میکنیم که ارث و میراث فقط مال و منال و ثروت پدر هست، نه اینطور نیست. بعضی وقتا اون حسنات و سکنات و وجنات اخلاقی پدران برای فرزندان به ارث میمونه. پدر هر چقدر فضایل اخلاقی داشته باشه میتونه اینها رو به فرزندانش به ودیعه بگذاره و فرزندان از این ثروت گرانبها استفاده کنن. بعد هر چقدر این ریشه دوستی عمیق‌تر بشه اصلا میشه خیشاوندی. آقا امام رضا علیه السلام فرمودن که دوستی 20 ساله خیشاوندی است. خب خیلی زیباست که ما 20 سال با کسی رفاقت